عرض سلام به محضر برادران اساتید محترم. البته با این شعری که ای آقا خوندن دیگه برای ما بچه محله امام رضا دیگه چیزی نموند، چون ما تو نخ کفتره امام رضا بودیم. در پاسخ این سوال که از کجا آغاز کنیم، بعضی از مصلحان بزرگ جهان اسلام پاسخ دادند از همون جا که دشمن آغاز کرد. مرحوم سید شرف الدین در لبنان این تعبیر رو داره که در بحث از این که چی شد در یکی دو قرن اخیر غرب موفق شد در سیطره بخشیدن به فرهنگ و گفتمان خودش در جهان اسلام و بعد سلطه بر اقتصاد و سیاست و نظام آموزشی این کشورها همه جا، ایشون توضیح میده که از همون جایی آغاز کنیم که دشمن از اونجا آغاز کرد، از اون جایی که نخستین بار از اونجا ضربه خوردیم. و اون دقیقاً تو حوزه کادرسازی است و نخبه پروری. وقتی اسم جذب و جذب اعضای هیئت علمی و استاد و این مباحث میاد، یا احیاناً تعبیر مثل گزینش و نظارت و این مفاهیم به ذهن بعضیا یک تعبیر سختگیرانه ارتدوکسی و نوعی باندبازی ممکنه خطور بکنه، به خاطر احیانا بعضی مسائلی هم که شاید در یه دوره‌هایی در یه جاهایی کسانی دیده باشه. اما اون چیزی که اینجا الان مراجعش بحث میکنیم مسئله باندبازی نیست، مسئله کادرسازی است که در حوزه شاید مهمترین حوزه برای تربیت نیروی انسانی و نخبه پروری میشه اون رو یک گردنه احد نامید، عقبه بسیار مهم. و اون مسئله کیفیت استاد و اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کشور، سلطه‌ای که در یکی دو قرن اخیر غرب که شاید موفق ترین تجربه و قدیمی ترین تجربهش مال انگلیسا بود، بعد فرانسوی ها، آمریکایی ها، یه جاهای روسا، مجموعاً این 3-4 تا کشور جهان اسلام رو در این 200 سال اخیر درش مسلط شدند و غارت کردند. به دو روش پیش آمدند، یه روش که خب روش پرهزینه و سختی بوده براشون، روش اشغالگری، بیان و بکوبن و بکشند و مسلط بشن، هزینه‌اش سنگین بوده، معمولاً مدت زیادی نتونستن ادامه بدن. روش دوم روش کادرسازی و نخبه پروری بوده، یعنی به جای قتل اجساد، قتل عام ارواح، قتل عام افکار صورت بگیره. مهمترین نقطه‌ش هم نظام آموزشی و به خصوص نظام آموزش عالی است. اولین مؤسسه و نظام دانشگاهی که اونا در ایران تشکیل دادن، دوستان میدونن، دانشسرای تربیت معلم بود، حتی قبل از دانشگاه تهران. در بورسیه هایی که در زمان قاجار و بعد پهلوی اینجا افرادی شناسایی میشدند و تحت نظارت دربار به اروپا و بعدها به آمریکا میرفتند برای به اصطلاح کسب علم و فن و تکنولوژی و برای روشن فکر شدن و برگشتن به اینجا، هم گزینش می شدن و افراد انتخاب می شدن که عمدتاً از چه خانواده هایی، چه محیط هایی باشن، با معیارهای استبدادی و استعماری، با معیارهای دربار، با معیارهایی که مستشاران استعماری غرب و انگلیس در ایران داشتن، اینا هم گزینش می شدن، هم کاملا سیر آموزش و پرورششون تحت کنترل بود. و جالبه که اولین بورسیه‌های دانشجویی برای اعزام به غرب، عمدترین رشته تربیت معلم بوده، تعلیم تربیت بوده. یعنی اولین قدمی که اونا برداشتن برای سلطه بر کشور، همین مسئله نحوه آموزش و جذب استاد و معلم بود. از اینجا شروع کردن. به دو شیوه، هم اعزام به خارج و بورسیه‌ها تحت برنامه بود، توی پروژه‌ای تعریف شده بود، تو طرح جامعه اینا تعریف شده بود، و هم فرستادن استاد به اینجا و بنیانگذاری اولین دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در دوره پهلوی اول. اینا که عرض می‌کنم اینا نه تهمت نه شانتاج سیاسیه، اینا مستند به تاریخ. روش دوم و کم هزینه‌تر برای سلطه بر کشورها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همین روش کادرسازی و نخبه پروری به دست گرفتن نظام آموزشی از جمله آموزش عالی، گزینش و تربیت استاد بوده و این خیلی موفق بود. یک تعبیری داره یکی از مستشاره انگلیسی که از جمله کسانی که اینا تو قرن 19 افرادشون کارشناسی فوق‌العاده قوی داشت وزارت مستعمرات انگلیس، بعضیشون واقعا در حد متفکر و استراتژیستن، ظاهرا به عنوان مثلا جهانگرد و سیاح و تاجر می آمدن این کشورها می گشتن، ولی گزارش هایی که نوشتن و بعضی از اینا منتشر شد تو قرن 20، آدم وقتی می خونه می ره یا استراتژیست به تمام معناست، یه متفکره. از جمله تجربیات شنو وقتی فرمولیزه می کنن میگه بهترین راه برای سیطره بر اینا اینه که اینا رو با زور خودشون بزنیم زمین، ضرورتی نداره لشکر کشی کنیم. ما باید به دو شیوه، یکی خریدن اینا آدمای مؤثر نخبگان، خریدنشون، و یکی هم تربیت نسل بعدی نخبگان، ما میتونیم به راحتی بدون دردسر و هزینه کشور رو در اختیار بگیریم که خودشون برای ما کار میکنن با افتخار. این عین تعبیریه که بعضی از مستشاران وزارت مستعمرات انگلیس در پایان قرن 19 تجربه یک قرن غارت جهان اسلام و بلکه کشورهای دیگه آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی رو فرمولیزه کردن. ما دقیقا جهت عکس رو باید طی کنیم، همون تعبیر که از اونجایی آغاز کنیم که دشمن آغاز کرد و از اونجایی که اولین ضربه رو و بزرگترین ضربه رو خوردیم، یعنی نخبه سازی و کادر سازی. و مهمترین نقش رو تو این قضیه استاد داره، گرچه متن متون درسی هم خیلی مهمن، اما استاد از متن مهمتره. یادتونه امام یه وقتی میگفت اگر یه استاد ملحد و ماتریالیست رو بگید قرآن بیا درس بده، دیگه متنی بهتر از قرآن که نداریم. تو کلاس قرآن، تو درس قرآن شاگردشو ماتریالیست بار میاره. و به یه استاد الهی بگید الهادی ترین متن رو بگید شما بیا تدریس کن، از تو همون متن الهادی استاد مؤمن تربیت میکنه. استاد از متنم مهمتر، از همه چی مهمتر. همه ما و شما یه زمانی دانش آموز بودیم، طلبه بودیم، دانشجو بودیم، میدونیم چقدر استاد روی ما نه فقط به لحاظ حرفایی که زده، بلکه نگاهاش، لحنش، اخلاقیات شخصیش، شوخیاش، متلکاش، اینا چقدر تأثیر گذاشته رو ذهن و شخصیت ما. اعتقاداتش رو به ما منتقل میکنه بدونی که حتی خودش بدونه یا ما بدونیم. اخلاقش رو به ما منتقل میکنه، جهتگیریش رو منتقل میکنه. روح وابستگی یا روح استقلال طلبی، روح عزت یا ذلت رو استاد به دانشجو منتقل میکنه. حالا من تو دو بخش عرض میکنم عرایزم رو. یکی اشاره به بحث نظری است در باب دانشگاه، یکی هم یکی دو تا سند تاریخی آوردم خدمتتون. گرچه شما میدونید کلیات شو، حالا با این دقت شاید ندونید، که ببینید چگونه اون طرف جبهه از طریق کادرسازی نخبه پروری، درست کردن روشنفکر و انتلکتوئل و نفوذ تو دربار و نخبگان داخل، چجوری فقط از طریق در اختیار گرفتن چند صد نفر آدم کشور رو در اختیار گرفتن، چند صد نفر. اصلا اینا تجربه‌ای که دارن در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی اینه که در هر کشور بین چند صد تا چند هزار نفر رو اگر بتونن کنترل کنن، تربیت کنن، حالا یا بخرن یا از سر را بردارن یا بخرن یا آموزش بدن، دیگه احتیاج به لشکر کشی نیست. همه کارا که میخوان بکنن به دست اون چند صد نفر میکنن. یه فهرستی از حدود کمتر از 1000 تا اسم ما داریم در دوره قاجار، مظفرالدین شاه، فتحعلی شاه به بعد تا آخر قاجار و در دوره پهلوی، پهلوی اول و دوم. مجموع اسما 1000 نفر نیستن. تمام بلاهایی که بر سر این کشور در آمد و سلطه دشمن بر اقتصاد و فرهنگ و نظام آموزشی و نظام رسانه‌ای و نفت و منابع کشور و اینا در توسط همین 1000 نفر تقریبا صورت گرفته. و اینا رو از 3-4 طریق شناسایی کردن و به تور زدن. بعضی از اینا که تو خانواده‌های درباری و دولتی و اینا بودن یا خانواده بزرگان و نخبگان و مؤثرین بودن، بعضی از اینا تو بازار بودن، یه شبکه‌ای تو بازار تهران و بازار چند شهر بزرگ در زمان قاجار انگلیس ایجاد کرد برای نابود کردن تولید، صنعت و کشاورزی بومی و تبدیل همه چیز به واردات، برای درهم کوبیدن و تعطیل صادرات و تولید و وابسته کردن اقتصاد و بازار. اینا همه با اسمشون هست تو تاریخ. بعضیشون تو بازار یک گروه نخبگان بازار رو کنترل کردن، خریدن، آلوده کردن، رشوه دادن، سهیمشون کردن و از طریق اونا کل بازار تولید و توزیع و مصرف رو در اختیار گرفتن. اصناف بومی رو چجوری متلاشی کردن، اصناف کالاهای وابسته و وارداتی، تجارت دلالی و وارداتی به جای تولید نشست از طریق چند ده تا آدم بزرگ کلوفتای بازار. تو دربار کدوم شاهزاده های قاجار، کدوم درباریا وزیر و وکیلا رو خریدن که اینا مقدار رشوه هایی که به اینا دادن بعضی از تو اسناد وزارت خارجه انگلیس منتشر شد بعدن یا تو اسناد فراماسونری. یک مسیر دیگه تأسیس دانشگاه و دانشگاه در اینجا، کادرسازی در اینجا با مدل اونا. یه روش دیگه هم اعزام دانشجو به خارج، جذب اینا به اونجا، اونجا برن اینا رو نشون بدن، تربیتشون کنن، شستشوی مغزی بدن، روحشون رو تحقیر کنن و برگردونن اینجا به عنوان پست‌های مهم حکومتی، دولتی و آموزشی رو در اختیارشون بگذارن. که اینا همه، بعضی از اینا عمله حرفه‌ای، بعضی هم عمله آماتوره اونا بشن. بعضی از اینا بدون حقوق در اون مسیر کار کنن، بعضی هم حقوق بگیرن رسما. که ما بیشتر روی دسته دوم همه حساسن، در حالی که گاهی دسته اول قوی‌تر و مؤثرتر کار میکنن، لازم نیست پول بگیره. و یکی هم سازماندهی یه شبکه‌های وسیعی از این تیپ‌ها در داخل کشور که شاید نهادینه‌ترین و قدیمی‌ترین مدلش مدل تشکیلات فراماسونری بود. این فراماسون و فراماسونری نه این میشنویم تو ذهنمون یه چیز مرموزه، مثلا مافیای زیرزمینی خیال می‌کنیم، مثلا یه چیزایی و اینا. در حالی که فراماسونری یه کاری رایج همین الانم ادامه داره، اون سبک و شیوه. فراماسونری بزرگترین کارش این بود که با ادبیات روشنفکری به اصطلاح مدرن کادریابی و کادرسازی میکرد در داخل کشور، از جمله در ایران. اینا رو اینجا سازماندهی میکرد، آدماشو میفرستاد تو وزارتخونه های مختلف، رسانه ها، تو دانشگاه ها، توی جاهای مهم، و از طریق این نخبگان، از طریق چند صد نفر، چند هزار نفر آدم، کل کشور رو، اقتصادش رو، نفتش رو، منابعش رو، رسانش و آموزشش و فرهنگ عمومیش و سیاستش و دولت مرداش و اینا رو از همین طریق کنترل میکرد و تغذیه میکرد. که حالا اون سندهای تاریخی که عرض میکنم تو قسمت دوم عرایزم، فقط یکی دو تا نمونه براتون میخونم ببینید چجوری اینا شبکه سازی کردن و بعد نقش دانشگاه و نقش استاد و نحوه جذب استاد و نحوه آموزش و تعلیم استاد چقدر مؤثر در سقوط و انحطاط و عقب ماندگی یک کشور و یا در پیشرفت و رشد یک کشور، در اعتلاء و استقلال و آزادیش و عزت جهانیش یا در سقوط و انحطاط و نابودیش و وابسته کردنش چقدر مؤثره. وقتی اونا با آموزش و خریدن فقط چند صد یا چند هزار آدم 200 ساله که تو سر ایران دارن میزنن و ایران رو تبدیلش کردن به یکی از عقب مانده ترین کشورها و وابسته ترین کشورها، خب چرا از این طرف ما جوری درست برنامه‌ریزی نکنیم که با تربیت و آموزش صحیح نه فقط چند هزار بلکه چند ده هزار، چند صد هزار نیروی صالح ملی و مردمی و دینی بتونیم استقلال و عزت و پیشرفت کشور رو برای 3-4 قرن آینده تضمین کنیم؟ از همون جایی شروع کنیم که دشمن شروع کرد. اونا شروع از کادرسازی و نخبه پروری و نفوذ در نخبگان شروع کردن و از طریق اونا توده ها رو دور زدن، توده ها رو کنترل کردن و بر همه جا مسلط شدن. ریشه این نظام آموزشی به اصطلاح امروزی کشور، حالا بعضی ها تو تاریخ برمیگردن مثلا به دارالفنون یا به اعزام های دانشجویی منظمی که بیش از یک قرن پیش در دوره قاجار مثلا 1275 همون قبل و بعدش حدودا شروع شده. من میخوام بگم در هر دو مورد اینا هم اگر فرض کنیم اینا رو به عنوان مبدأ این نظام آموزشی جدید تلقی بکنیم، نظام آموزشی فعلی تلقی بکنیم، بازم دو تا رویکرد در اینا حضور داشت. مثلا در دارالفنون رویکرد امیر کبیر که کار رو شروع کرد با رویکردی که دارالفنون بعد از قتل امیر کبیر تعقیب کرده متفاوته. البته رویکرد خود امیر کبیر هم ممکنه قابل نقد و بحث بشه که چقدر دقیق بوده، چقدر کارشناسانه بود، اما در این که صادقانه و مصلحانه بوده اونش بحث نیست. اما حتی همین در دارالفنون دو تیپ مدیریت، دو تا استراتژی متفاوت تعقیب میشه در گزینش استاد و گزینش دانشجو و سیر درس و بحث ها. در زمان امیر کبیر و بعد از قتل امیر کبیر که دارالفنون میفته مستقیم در اختیار اصلا سرویس های جاسوسی. در یه دوره در دارالفنون استاد از خارج می آوردن که به اینا آموزش فنی و حرفه‌ای و تعلیم تربیت و اینا بدن، کنارش هم می گفتن برای که اینا مذهبی بمونن کلاس احکام هم گذاشته بودن، مربی معلم می آوردن برای نماز ظهر و عصر که احکام هم بگه. یا حتی تو اولین اعزام های دانشجویی که زمان قاجار 120 سال پیش شده به اروپا، اعزام های منظم و منسجم، خب تو هیئت مثلا یکی از هیئت ها تو تاریخ نوشته اون امیر نظام گروسی که مسئول هیئت بود و اینا، از جمله بحثایی که تو هیئت میشه اینه که داریم میریم پاریس که دانشمند بشیم و روشنفکر بشیم و اینا، مواظب باشیم که مثلا به گناه و معصیت اینا نیفتیم، نریم زود مثلا سراغ کاباره و رقصخونه و عرق فروشی و از این حرفا و اینا، اخلاق مذهبیمون رو حفظ کنیم. بعضیشون هم حفظ کردن، بعضیشون نکردن، بعضیشون کردن. تو همین اولین اعزام ها مثلا همون گروه هایی که حتی عباس میرزا تو تاریخ اینجوری می‌نویسن که به خاطر شکست از روسا و احساسی که ما چرا شکست خوردیم، چون تو جنگ تجهیزات نظامی و تکنولوژی جنگیمون ضعیف‌تر بود، چیکار کنیم؟ پس بریم سراغ تجهیزات جنگی، صنایع دفاعی جدید رو یاد بگیریم، توپ جدید، وسایل جدید، افسران آموزش ببینن، چیکار کنیم؟ بفرستیم به اروپا آموزش ببینن و برن و بیان. وقت از داخل همین کادرهایی که برای اولین بار با این نیت که حالا ما فرض کنیم حمله بر صحت و حمله بر ظاهر که واقعا همین باشه، یه نیت مصلحانه فرض کنیم همینه، چیز دیگه پشت پرده نبوده، همین اولین هیئتی که میره اونجا برای آموزش و تربیت و اینا، تعداد زیادی از همین اعضای هیئت وارد فراماسونری میشه. یعنی چند سال بعد که برمیگردن به کشور، به جای این که رشد و تعالی و پیشرفت برای کشور بیارن، تبدیل شده بودن به مهرهایی برای نهادینه کردن استعمار و وابستگی در کشور، که ارتش کشور کاملا وابسته بشه، دانشگاه وابسته بشه، صنایع نفتی که داشت کم کم به وجود می آمد و اینا، امتیازهایی که می فروختند از تلگراف چی چی چی، و بسیاری از قراردادهایی که شرکت های تجاری می آمدن تحت عنوان عمران و آبادی و توسعه به کشور می خواهیم بدیم، کمپانی های انگلیسی و گاهی فرانسوی، هلندی، روسی و عمدتا انگلیسی، شما برید ببینید اینا چیا وارد کردن، چیا صادر می کردن. حالا من فرصت نیست اونو بگم، ولی تقریبا بزرگترین کاری که کردن ظرف چند دهه نابود کردن کشاورزی و صنایع داخلی بود و بازاریا رو تبدیل بکنن به رابط دلال تجارت خارجی برای که کالاهای خارجی وارد بشه و مواد خام داخلی ارزان بره. ببینید این کمپانی ها چی کار میکردن، چی وارد میکردن، چی صادر میکردن. ببینید نخبگان بازار، نخبگان اقتصادی، نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، همه این تسلط ظرف چند دهه و بعد یک قرن کامل شد با کمک چند صد نفر آدم، آدم وابسته، بعضیشون فاسد، بعضی احمق، دنبال منافع شخصی، فاقد شعور و بصیرت سیاسی و اجتماعی و تاریخی. بعضی احمق هایی که تو طرح جامعه و توی پلن دشمن قرار می گرفتن عمل می کردن، فقط به منافع خودشون فکر می کردن ولی نمی دونستن توی یه پلن بزرگی دارن عمل می کنن. یه عده هم که آدم های کثیفی بودن اصلا به خاطر منافعشون و اینا این کارا رو می کردن. هر دو روی کرد که ما پیشرفت می خواهیم برای کشور بدون وابستگی اقتصادی سیاسی و بدون آلودگی ایدئولوژیک به مبانی ماتریالیستی، و اون رویکرد دیگه‌ای که میگفت آقا این چرت و پرتا چیه، حرفا چیه، دیگه علم و تکنولوژی که دیگه غربی و شرقی و اسلامی و غیر اسلامی اینا نداره، تنها راه برای پیشرفت همینه که اینا بیان، هرچه کمپانی‌ها اینا بیشتر بیان مسلط بشن، هرچه ما دقیقا بیشتر بتونیم دقیقتر کپی برداری کنیم و تقلید کنیم در استاد و متن و همه کار، راحت تر پیشرفت میکنیم. این دوتا رویکرد در هر دوی این اقدام ها بود. تو همون دارالفنون اون اولی که تشکیل شد معلم می آوردن از بیرون، که خب یه جایش هم چاره ای نبود دیگه، باید می آوردن. یک طرف معلم درس میداد، یک طرف هم میگفتن آقا اگه کسی سوال از احکام نمازش داره بپرسه، یک معلم شرعیات هم آورده بودن. بعد از این مدت دیدن اصلا معماری دارالفنون، نقشه باغ و باغچه دارالفنون از بالا که نگاه میکنی نقشه بریتانیاییه. اصلا اینا تا مدتی نفهمیده بودن که اصلا نحوه تنظیم باغچه و حیاتش از بالای پشت بام که نگاه میکنی نقشه انگلیسه. ما مذهبی باشیم احکاممونو بدونیم، اما در کنارش هم توامان تو پلن دیگران عمل بکنیم به اسم پیشرفت. این هم یک رویکرد بوده که هنوزم تا الان هم هست. الان شما بگم تو مسئله اعضای هیئت علمی استادا، اگه همین دوتا رویکرد از هم جدا نشن و خود ما اینا رو تشخیص ندیم از هم، این مصیبت گاهی به دست خود ما تمدید میشه ندانسته. امروز هم تو تعریف دانشگاه انقلاب باید به این تفاوت توجه داشت. از اوائل قرن 19 میلادی حدود 200 ساله یک چالش مهم علمی تمدنی جدیدی در گرفته که از یک طرف به دنبال گسترش سلطه غرب بر جهان اسلام و بر ایران بودند، اونم متاسفانه در یکی از بدترین دوران تاریخ مسلمین که همین 200 سال اخیر تقریبا یکی از بدترین و شاید بدترین دوران تاریخ امت اسلام بوده. هیچ وقت مسلمین یا کمتر، حالا هیچ وقت نگیم کمتر، شاید یکی دو بار بیشتر سابقه نداشته اینقدر مسلمونا دچار فروپاشی و ذلت و وابستگی بشه که در همین یکی دو قرن اخیر شدن. از یک طرف هم روی کردی برای در جهت جهاد احیاگرانه برای ساختن تمدن جدید اسلامی در جریانه که انقلاب اسلامی اوج شکوفاییش و امروز در دنیا مرکزیتش بوده. اینا رو عرض میکنم تا اهمیت نقش دانشگاه و استاد در دانشگاه امروز در دهه چهارم انقلاب روشن بشه چقدر مهمه. استادی دانشگاه، معلمی یک شغل عادی نیست، یک شغل استراتژیکه، یک مسئولیت، یک سنگر استراتژیکه. هر کس بتونه هر جریان فکری، هر گفتمانی که در بین اعضای هیئت علمی و استاد حاکم باشه فردا بر کل کشور حاکم. گفتمان وابستگی، گفتمان استقلال، گفتمان انحطاط و عقب موندگی یا گفتمان پیشرفت. گفتمان پیشرفت با تعریف وابستگی، پیشرفت سکولار یا گفتمان پیشرفت در ذیل مفاهیم و الگوهای توحیدی و دینی و انقلابی. همه چیز از اینجا شروع میشه. شناخت صحیح و عمیق این دو جریان از همدیگه، تفکیکشون از همدیگه در روند نخبه سازی مؤثره. در جهت هم در جهت هم سرعت و هم کیفیت کادرسازی نخبگانی برای کشور و سازمان آموزش و به خصوص آموزش عالی کاملا تاثیرگذاره و این تاثیرگذاری به لحاظ نظری در تعریف علم، یعنی فلسفه علم، فلسفه که برای علم قائلیم سرنوشت سازه، به لحاظ عملی و آموزشی در کیفیت اداره و سازماندهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و از جمله اعضای از طریق اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌ها که عرض کردم، به نظر ما، به نظر شما هم همینطوره فکر می‌کنم، نقش استاد از همه چیز حتی از متن و کتاب مهم‌تره. برای اینکه اهمیت فوق‌العاده نخبه‌سازی و کادر پروری و نقش استاد رو تو این قضیه بدونیم، به روش پیچیده دشمنان این کشور که برای سلطه بر فرهنگ و اقتصاد و دولت در 150 سال گذشته چجوری عمل کردن به دقت توجه کنید. ایران رسما مستعمره نشد که حاکم مثلا انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی بالا سرش بگذارن، اما عملا بیش از هر مستعمره به طور کامل ایران در اختیار قرار گرفت از طریق همین کار نخبگانی. چند مسیر رو طی کردم، این پایان عرضم جنبندی و این چند تا سند تاریخی رو براتون بخونم. چند تا مسیر رو طی کردن. از یک طرف کادرسازی بر اساس ایدئولوژی قرن 18 اروپا، یعنی تعریف روشنفکری، روشنگری و انتقال این مفاهیم از پیشرفت. این تعریف از پیشرفت، علم، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، جمهوریت، تمدن، قانون بر اساس ایده های فرانسیس بیکن، استوارت میل، لاک، دکارت، هیوم، ولتر، کانت، که این جریان توش به شکل‌های جدیدترش همچنان ادامه داره. این یک خط، یعنی گفتمانسازی، مفهومسازی که تو موج اول توسط کسایی مثل میرزا ملکم، آخوندزاده، طالبوف و امثال اینها و بعضی شاهزاده ها و درباری های قاجاری و بعضی چهره های بابی و بهایی صورت گرفت. اولین اثر خطرناک و مهلکش هم میدونید کجا گذاشت؟ در انقلاب، در انحراف، ایجاد انحراف در انقلاب مشروطه. اولین برداشت بزرگی که غرب و انگلیسا به خصوص کردن در این کادرسازی و انتقال این مفاهیم، اولین ضربه‌ای که زدن ضربه به نهضت مشروطه بود. یک نهضت مردمی دینی علمایی رو که برای عدالت و برای استقلال کشور بود تبدیلش کردن به ابزاری برای تبدیل قاجار به پهلوی. یعنی غربی تر کردن، استعماری تر کردن، استبدادی تر کردن کشور. این اولین میوهی بود که برداشت کردن. جایگزینی پهلوی به جای قاجار به عنوان نتیجه نهضت مشروطیت بعد از چند دهه. اون نهضت چی بود؟ تبدیل شد به چی؟ ببینید نخبه سازی، کادر سازی چجور تأثیر میکنه. و بعد در اختیار گرفتن کل حکومت در زمان قاجار، پله به پله نفوذ کردن، خریدن این، آلودن اون، رشوه دادن به این، آموزش او، جذب او به اونجا فلان، تشکیلات فراماسونری که خیلی کارهای مهمی کردن با این تشکیلات. بعد کم کم دیگه در دوره پهلوی که به طور کامل کل حاکمیت و کشور رو در اختیار گرفتن. سوی دوم قضیه کادرسازی نخبگانی علمی سیاسی در درون کشور بود که شکل نهادینه و اولیش در قالب عرض کردم لوژهای فراماسونری بود. دانشگاه‌های پهلوی رو در همون دوره پهلوی اول اصلا اینا ساختن و هویت دادن، همین تیپا. اولین استاد، جذب استاد و آموزش استاد تو این پروژه انجام شد، تو پروژه فراماسونری. از یک طرف کادرسازی و نخبه پروری در قالب دانشگاه‌ها و دانشسرهایی که طرح درسش و تربیت استادش 100% با الگوهای انگلیسی، گاهی فرانسوی، بعداً آمریکایی صورت گرفت. اعزام و بورسیه دانشجو به غرب و بعد چند سال رو اینا کار کردن و بعد برگردوندنشون به کشورها برای اینکه پست‌های کلیدی دربار و دولت و دانشگاه‌ها رو در کشورهای خودشون به عهده بگیرن. این کار فقط تو ایران نشده، این کار در 75 کشور در جهان صورت گرفته. در 75 کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین از این طریق اینا مسلط شدن در 200 سال اخیر، مخصوص ایران نبوده. رویکرد سوم خریدن و وابسته کردن رجال زینفوز، خانواده‌های درباری و دولتی، تشکیل شبکه هزار فامیلی که اقتصاد و دربار رو در اختیار داشته باشن، فاسد کردنشون، خریدنشون، فساد اخلاقی، فساد مالی، رشوه دادن، نفوذ دادن اینا، در کنارش هم کادرسازی علمی و نخبه پروری استعماری. ظرف چند دهه کل فرهنگ و اقتصاد و سیاست و نظام آموزشی کشور رو بردن تو شکم پروژه استعماری و عقب موندگی و وابستگی رو در این کشور نهادینه کردن. حالا اما اون سندهای تاریخی، ببینید راجع به شبکه سازی، کادر سازی در داخل کشور، اینا که عرض میکنم سند تاریخی منابعش هم بهتون معرفی میکنم، بعد از طریق دوستان خودتون رجوع بفرمایید ببینید اینا فاجعه چقدر عظیم بوده و چقدر بی سر صدا و مفت این کشور رو گرفتن. مفت ما رو کودتای 28 مرداد حساسیم، خیلی میکنیم چون یه مقطع مهمی بوده. 100 تا کودتای پشت پرده مخفی انجام شده تا به کودتای 1299 رضاخان و کودتای 32 پهلوی دوم رسیده. تازه خود کودتای 28 مرداد اینقدر ارزون بود که انتلیجنس سرویس و سیا، کارشناسای سیا گفتن ارزان‌ترین کودتایی که ما در اون دوره در جهان کردیم کودتای ایران بود. اصلا ما باور نمی‌کردیم پیروز شد، فکر کردیم هنوز شروع ماجراست، متی ببینیم تموم شد. باور نمی‌کردیم به این سادگی و ارزانی کشور رو در اختیار بگیریم و دولت مصدق سقوط بکنه و کاشانی و نواب و اینا همه تارمار بشن. باور نمی‌کردیم اصلا اینقدر ساده. چرا ساده بود؟ چرا ساده بود؟ به خاطر که نخبگانی تربیت شده بودن داخل جامعه و حکومت، آدم داشتن، گفتمان ساخته بودن، فرهنگ رو درست کردن در مسیر اهدافشون. ببینید این لوژهای فراماسونری که اولین نمونه این نهادینه ایناست، همزمان که اینا نفوذ اقتصادی میکرد به خصوص انگلیس در ایران، لوژهایی تو ایران تشکیل دادن، روابط مخفی، علنی، مستقیم، طویل المدت، افراد مؤثر تو طبقه حاکم، دستگاه دولتی، خانواده‌های با نفوذ اینا رو جذب می‌کردن، آموزش می‌دادن، گاهی می‌بردن یکی دو سفر به اروپا، برمیگردوندن، استخدام می‌کردن، رسماً رشوه می‌دادن. حالا آمار بعضی از رشوه‌ها رو الان براتون می‌خونم. اینا رو برمیگردوندن و از طریق این چند صد نفر و در دایره و حلقه دوم چند هزار نفر کل کشور رو کنترل می‌کردن. درباری‌ها، وزرا، اشراف، کسانی که به عنوان منشی، مترجم در استخدام سفارت‌ها و کنسولگری‌ها قرار می‌گرفتن، کمک مالی به اینا کردن، زمین و باغ و پول و طلا به اینا دادن و بعد افرادی رو تو سازمان‌های دولتی و وزارتخونه‌ها وارد می‌کردن به عنوان نفر سوم تا چهارم تشکیلات، 5 سال بعد می‌کردنش نفر اول تشکیلات. 50-60 خانواده رو آموزش می‌دادن، کل وزارت و وکالت‌ها و همه چی در اختیار 50-60 خانواده و از طریق اونا در اختیار سفارت انگلیس. روسا یه همچین شاخه نفوذی تو حکومت داشتن زمان قاجار، انگلیس‌ها جداگانه داشتن، یک دوره حلقه‌های کوچکتری فرانسوی‌ها داشتن، بعدها آمریکایی‌ها آمدن بر همه چی در کنار انگلیسی‌ها مسلط شدن. یک شبکه تو بازار، یک شبکه بین بازرگانان و زمینداران بزرگ، اینا همه رو تو لوژ فراماسونری وارد می‌کردن. یعنی شاخه‌های بازار فراماسون، شاخه بین زمینداران و صنایعی که تازه تأسیس می‌شد، تجارت خارجی، شاخه فراماسونری در دانشگاهایی که کم کم تأسیس می‌شد، در روزنامه‌های و احزابی که راه می‌افتاد. و جالب، حزب چپ و حزب راست، دو تا حزبی که راه می‌انداختن، هر دو سرانشون عضو لوژ فراماسونری بودن. خیلی جالبه، یعنی هم حزب چپشون هم حزب راست هر دو توی لوژ فراماسون بودن، با هم رفیق بودن. روزنامه‌ها به هم فوش می‌دادن، ولی پشت پرده تمام این روزنامه‌ها می‌دیدی هدایت سرنخشون دست دو سه تا لوژه. از طریق چند صد تا نیرو تربیت کردن. ببین چی کار میشه کرد. بعضی از این گزارش‌ها میگه یکی از قدم‌های مهم نخستین برای تشکیل لوژ فراماسونری در ایران که شبکه عملاً شبکه خدمتگزاری به انگلیس در ایران بود، سر هارد جون جونز سفیر انگلیس در ایران در آغاز قرن 19 میلادی. گزارش‌های موجود نشون میده، اینا گزارش‌های مستند انگلیس هست. سفیر انگلیس در ایران با وارد کردن درباریان و روشنفکران به حلقه فراماسونری، ظرف چند سال تقریباً همه اطرافیان شاه را فراماسون کرد. این عملیات نفوذ سفیر انگلیس در دربار را آنقدر توسعه داد که فتحعلی شاه قاجار خود کم کم فهمید که در تمام مسائل مهم مملکت باید نظر سفیر انگلیس را بپرسد. یه حلقه میگه ما آموزش دادیم، یک حلقه از نخبگان، عمدتاً هم روشنفکر و تحصیل کرده و خارج رفته و بعضی هم درباری و بازاری. و یه حلقه هم میگه بین فرزندان و وابستگان فامیلی رجال، میگه بعضی رجال ملی بودن که رو خودشون نمیشد تأثیر گذاشت، اینا با استعمار مخالف بودن، اما از طریق نزدیکانشون و فامیلشون و خانواده‌ش و اینا ما اینا رو آلوده میکردیم و جذب میکردن، وارد این شبکه‌ها میکردیم، از طریق اینا روشون اثر میگذاشتن. حتی فرزندان یکی دوتا از علماء انقلابی مشروطه‌خواه که ضد انگلیسی بودن، بعدن شدن جزو عوامل درجه یک انگلیس در ایران، بچه هاشون میرفتن اینا رو میخریدن، فاسد میکردن، فساد مالی، فساد اخلاقی، امتیاز، پاش بیا اینجا، پاش برو خارج، برو داخلی کارا. طرف میگه از زمان فتحعلی شاه قاجار تا سقوط پهلوی، یعنی انقلاب اسلامی، تقریبا میشه گفت سیاست و اقتصاد و آموزش ایران جز در یکی دو دوره که کمی ضعیف شد این روند، همه چیز در اختیار فراماسون‌های وابسته به انگلیس و گاهی و بعدها امریکا بوده. تقریبا میگه فقط در دو دوره یه مقداری ضربه خوردی شبکه، یکی در دوره امیرکبیر، همون یکی دو سال چند سال محدود، یکی هم یک مقداری در زمان مصدق یه ضربه خورد، والا هیچ از بین نرفت و کاملا خودشو بازسازی کرد. حالا چند تا از اسما اینا ببینید، اینا یک نمونه‌های کوچیکی هستند که در بالاترین مقام‌های حکومت اینا نفوذ داشتن، کادرسازی که عرض می‌کنم. من اسماشون رو می‌خونم فقط رد می‌شم. عسکرخان افشار از سرگردهای سپاه عباس میرزا. عباس میرزا به عنوان یک، حالا تو بعضی از تحلیل‌های تاریخی به عنوان یک رجل ملی و اینا اسمش آوردن که جلوی روسا وایستاد و جنگید و این حرفا. گرچه به خاطر حداقلش اینه که به خاطر بعضی ناکاردانی‌ها و اینا نیروهای ملی و مردمی و علمایی که فتوای جهاد دادن آمدن تو صحنه نتونست اینا رو درست بسیج کنه و الا همون موقع میتونستن یک بسیج مردمی دینی ایجاد بکنن و جلوی روسا وایستن و بالاخره شکست خوردن. اینا آدمای فرستاد اونجا که برن آموزش نظامی بگیرن برگردن که مثلا ایران قوی شه دوباره جلوی روسا و اینا شکست نخوره، همینا عرض کردن بعضی از اینا شدن عوامل دسته یک استعمار در ایران. عسکرخان افشار از سرگردهای سپاه عباس میرزا، سفیر ایران در دربار ناپلئون اوایل قرن 19 میلادی، تو پاریس عضو لوژ فراماسون فیلسوفیک فرانسه که پیرو لوژ بزرگ اسکاتلند بود. میرزا ابوالحسن خان ایلچی، سفیر ایران در انگلیس، از 1810 میلادی عضو فراماسون انگلیس. 35 سال انگلیس ماهی 1000 روپیه حکومت انگلیس رسما به یه آدم مقرری داده از سلطنت انگلیس در هند. رسما دوران وزارت خارجه ابوالحسن خان پیمان ترکمانچای، همین زمانی که همین آقا صدر اعظم بود، پیمان ترکمانچای و گلستان در تبانی روس و انگلیس بر ایران تحمیل شد. 35 سال این آدم به انگلیس خدمت کرد، آدم تحصیل کرده. میرزا محمد صالح شیرازی در 1815 میلادی میره انگلیس درس بخونه، بورسیه آموزش اعزام به خارج، میره علم یاد بگیره، تمدن یاد بگیره، بیاد کشور رو پیشرفته کنه. 1817 عضو فراماسون میشه. وقتی برمیگرده در دستگاه عباس میرزا که نائب السلطنه است میشه مترجم رسمی نامه‌های دیپلماتیک. در 1203 هجری شمسی عباس میرزا او رو میکنه سفیر ایران در لندن و بعدم عضو اصلی هیئت ایران در دربار امپراتوری روس. میرزا سید جعفر فراهانی مشیرالدوله در لندن فراماسون میشه، بعد میاد رئیس هیئت وزرای ناصرالدین شاه میشه، صدر اعظم ایران. در سالهای اول پادشاهی ناصرالدین شاه با نماینده های روس و عثمانی آدم کسی بود که در تعیین خط مرزی ایران زیر نظر انگلیس ها نقش داشت. همینطور اسم زیاده. سه نفر از شاهزاده های ایرانی، پسران حسن قلی میرزا فرمان فرما، رضا قلی، فتلی میرزا و تیمور میرزا که از ایران فرار کردن رفتن لندن. اینا 1251 وارد لوژ فراماسون شدن. ماهی 300 تومان دولت انگلیس به این سه تا شاهزاده به هر کدوم جدا جدا حقوق میداد. از طریق اینا در داخل کشور در تهران اعمال حاکمیت میکردن. ابو طالب فرخ خان امین‌الدوله کاشی در پاریس عضو لوژ فراماسونی شرق اعظم، این بعد سفیر میشه. قرارداد پاریس رو با انگلیس بین ایران و انگلیس این امضا کرده که طبق این قرارداد هرات و افغانستان از ایران جدا شد، به انگلیس ملحق شد. ببینید یا آدم تربیت میکنه، روش سرمایه گذاری میکنن، حقوق ماهانه بهش میده، تحصیلات عالی میفرستش، از طریق ای با امضای یک قرارداد یه مرتبه کل افغانستان و هرات از ایران جدا میشه. ببینید چقدر مهمه ساختن کادر و یه آدم رو تو یه جا گذاشتن که این کم کم رشد کنه به عنوان آدم دانشمند قوی بره بالا. میرزا مرکم خان سازمان جاسوسی فراموشخانه رو در تهران ایجاد میکنه. بعد که این منحل میشه، فراموشخانه او با لوژهای فراماسونری انگلیس که ظاهرا میگفتن رابطه نداره، اما با وزارت خارجه انگلیس و انگلیسی‌ها رسما ارتباط نزدیک داره. ادوارد براون در انتشار روزنامه قانون دخالت داشت، روزنامه‌ای که میرزا ملکم در می آورد، سفیر انگلیس. یعنی روزنامه‌ها و مطبوعاتی که گفتمان به اصطلاح روشنفکری و مدرنیته رو داشتن تبلیغ می‌کردن، روشنفکری مذهبی با بنیاد سکولار. ظهیرالدوله انجمن اخوت در خدمت امین شاه بود و از نزدیکان او، وزیر تشریفات شد، داماد ناصرالدین شاه شد، بعد انگلیس‌ها روش کار کردن، عضو فراماسونری شد و رئیس انجمن شد. او و میرزا نصرالله خان دبیرالملک و گردانندگان انجمن اخوت تحت همین عنوان لوژ فراماسونری انجمن اخوت به عنوان شاخه‌ای از لوژ فراماسونی شرق اعظم در تهران ساختن و ده‌ها نفر از کادرهای حکومت و روشنفکران رو وارد این لوژ کردن و سازماندهی کردن و هر بخش از فرهنگ کشور رو دست یکی از اینا سپردن. میگه سالها بعد از این تاریخ او از گردانندگان لوژ فراماسونری بیداری ایران بود. فراماسون‌هایی که در این انجمن تربیت و کادرسازی شدن مرتبط بودن میرزا محمود خان جم، منشی سفارت فرانسه که بعدها شد وزیر دربار و وزیر جنگ ایران شد، ابراهیم حکیمی حکیم الملک که چند بار در چند کابینه نخست وزیر شده، شیخ محسن خان معین الملک مشیر الدوله، زمان مظفرالدین شاه یه انجمن سری فراماسونری در تهران، اعضاش میرزا محمود خان حکیم الملک، میرزا محمد علی قوام الدوله، معز الملک هدایت، موقر السلطنه، میرزا نصرالله خان مشیر الدوله، مخبر الدوله، شیخ محسن خان، همه در سازمانهای دولتی بعد از مشروطه نفوذ کردن و شخصیت های درجه یکی حکومت بعد از مشروطه شدن. انقلاب مشروطه نتیجهش اعدام شیخ فضل الله نوری میشه و اینا میان سر کار کادرسازی. حالا نمونه های زیاده دیگه گفتن نزدیک اعظمه، من فقط یکی دوتا دیگه‌اش عرض بکنم. شیخ محسن خان مشیر الدوله از اعضای سفارت پترزبورگ، سرهنگ مستشار سفارت ایران در پاریس میشه، بعد عضو سفارت ایران در لندن میشه، بعد سفیر در استانبول، به ایران برمیگرده 1308، عضو فراماسونری شده در خارج، میاد اینجا میشه وزیر عدلیه، وزیر دادگستری، مدتی وزیر بازرگانی، بعد وزیر خارجه. میرزا نصرالله خان نائینی مشیر الدوله، مدیر اداره روش، بعد مصباح الملک، بعد مشیر الملک، بعد کفیل وزارت خارجه، وزیر لشکر، بعد وزیر خارجه و مشیر الدوله، میشه 8 سال مهمترین تصمیمات کشور رو میگیره. میرزا نصرالله خان دلال وام گرفتن ناصرالدین شاه از روسیه است، کسی است که با کمک پسرش حسن خان امتیاز نفت دارسی رو از ناصرالدین شاه برای انگلیس‌ها جور کرد. تمام این امتیازها و قراردادها پشتش همین تیپای نخبگان اینجوری هم که تربیت شدن. به ازای این خدمت صاحب 500 سهم امتیاز شرکت نفت انگلیس شد. انگلیس گفت تو نفت ایران رو بده به انگلیس، 500 سهم مال خودت. به این ترتیب او و پسرانش جزء سهامداران ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس شدند. لوژ بیداری ایران با اجازه لوژ شرق اعظم و شورای عالی فراماسونری در فرانسه تشکیل فرانسه در تهران تشکیل میشه. علی زکاالملک فروغی، حاج سید نصرالله تقوی، میرزا صادق امیری فرهانی ادیب الممالک، دبیرالملک شیرازی، سید حسن تقی‌زاده مشهور که گفت باید بمب غرب زدگی رو من اولین بار در ایران منفجر کردم و ما تا از ناخن پا تا مغز تا موی سر فرنگی نشین کشور به توسعه و پیشرفت نمیرسه، ما آدم نیستیم، ما نمیتوانیم. شعار ما نمیتوانیم شعار تقی‌زاده است که اصلا تو دانشگاه های ما جا افتاد، ما نمیتوانیم، برعکس اون ما میتوانیمی که امام تو وصیت نامش گفت. محمد علی خان فروغی، زکاالملک، از وابستگان دربار ناصری، زمان ناصرالدین شاه تو مدرسه علوم سیاسی تهران درس میده، جزو بنیانگذاران رشته علوم سیاسی در ایرانه، بعد رئیس مدرسه میشه، وزیر مالیه میشه، نماینده مجلس میشه، رئیس مجلس میشه، نخست وزیر میشه. حدود 600 تا 700 نفر از روشنفکران و نخبگان و حتی بعضی آخوندها وارد لوژهای فراماسونری شدن ظرف این چند دهه. یکی از آخوندهایی که فراماسون شد اون آخوندی بود که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو داده، یه شیخ زنجانی بود، آخوندی عضو فراماسونری و مدعی اینکه کشور باید به توسعه و پیشرفت و روشنفکری برسه. یه آدم به عنوان آخوند فتوا داد که شیخ فضل الله نوری محدود الدمه و باید اعدام بشه، حکم قتلش این آخوند فاسد داد، فراماسون. حقوق بگیران انگلیس در ایران حدود 1000 تا نام در رجال علمی و کشور که اینا مستقیم از فراماسونی حقوق میگرفتن و همه چیز کشور در اختیار اینا بوده، بازار، اقتصاد، از زمان آخرای قاجار و اوایل پهلوی، حالا زمان شاه خودمون که دیگه اینا کلا بر همه چی مسلط شدن. میرزا محمد علی خان شیرازی ایلچی کبیر در زمان سفارت جورج مکدونالد سفیر انگلیس، سالی 50 تومان مقرری از دولت انگلیس، بعضی بیچاره‌ها با کم هم راضی بودن چون ما که به 50 تومان حاضر نیستیم، بیشتر مگه باشه. در تمام مدتی که میرزا محمود خان وزیر خارجه بود تمام اسرار دولتی را از طریق این 3 نفر مستقیم، هنوز مهرش خشک نشده، از داخل هیئت دولت و وزارت خارجه به سفارت انگلیس اینا می‌بردن، میگفتن آقا 10 دقیقه پیش پای شما همچی تصمیم گرفته شد، بعد میگفت تو جلسه بعدی هیئت دولت، در جلسه بعدی مجلس فراکسیون شما باید اینو بگه، میگفتن چشم، دستشون اینجوری میگرفتن، یه مقدار پولی، سکه، چیزی یا سهمی امتیازی بهشون میدادن. در امور بوشهر و هرات با دولت انگلیس، حتی در زمانی که امیر کبیر صدر اعظم بود این آدم برای سفارت انگلیس جاسوسی میکرده. حاج محمد حسین صدر اصفهانی از کمپانی هند شرقی سالی 1500 روپیه مستمری میگرفت. زمانی که فتح علی شاه کشور رو به عهده 4 وزیر گذاشت، یکی از این 4 وزیر این آقای بود که حقوق میگرفت رسما از سفارت انگلیس. در 1224 مستوفی الممالک دربار فتح علی شاه قاجار شد، بعد از میرزا شفیع صدر اعظم شد امین الدوله، امین دولت شد یه آدم. یه چیز می‌نویسه میگه محمد حسین اصفهانی از علافی و زغال فروشی به صدارت خاقان مقتدر فتلی شاه رسید، طرف الاف زغال فروش بود، بعد آمد ملت رو الاف کرد، مقام صدارت رو از این بابت تحصیل کرد که سردسته عمال انگلیس در دربار فتلی شاه بود. پسرش عبدالله خان امین الدوله هم به رسم پدر بزرگوار خودش قدم برداشت، خدا ازش قبول کنه. اعضای لوژهای فراماسونری و حقوق بگیران انگلیس کشور رو به طور کامل در اختیار اونها قرار دادن، به علت داشتن ثروت، سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف تجارت، صادرات و واردات، مالکیت زمین‌های بزرگ، جنگل‌ها، معادن و خانه‌های شهری، همه رو در درجه اول در اختیار انگلیسا و در درجه دوم یه سهمی هم، یه تیکه استخونش هم جلوی خود اینا مینداختن. اینا نخبگانی بودن که توی کشور کادرسازی شدن. که چجوری نفوذشون اتفاق افتاد، همین نمونه‌های دیگه هم هست که دیگه من فقط ارجاع دادم. این یه پروژه است، فقط با عهده استاد و دانشگاه نیست، خیلی چیزا باید دست به دست هم بده تا این پروژه در برابر اون پروژه نقش ضد پروژه رو ایفا کنه. اما شاید هیچ چیز، هیچ مؤلفه‌ای توی این پروژه سهمش بیشتر از دانشگاه و در دانشگاه هیچ چیز سهمش بیشتر از استاد واقعا نباشه. و الا شما 20 سال 30 سال یه مسیر رو میری هزینه میدی، باز میبینی کشور به یه مسیر دیگه داره میره، صنعتش، کشاورزیش، رسانش، اینا برای چی؟ برای که شما فکر کردی بدون این میتونه کاری رو انجام بده، این امکانش نیست. خیلی ممنونم و متشکرم. سلام علیکم.